29 فروردین 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آیه 65 تذکری است برای مشرکین. مشرکینم بنا شد دیروز هم شرک جلی بگیریم هم شرک خفی. پس مسلمینی هم که متاسفانه گرفتار شرک خفی هستند مبتلای به این معنان. آقای سعادت دوتا هم میدونیم بگم.
سلام
علیکم. بده همین بس. خب بفرمایید تذکیری برای اینهاست. بله برای مشرکین و اعلام به اینهاست به این که نقض میثاق و حنس عهد و یمینی که با خدا میبندند. چون تو آیه قبل گفت وقتی مشکلی برخورد میکنند تدعونه تضرعا و خفیتا، بعد میگن لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. خدایا ما آدم میشیم، خدایا ما توبه میکنیم، خدایا میکنند و با خدا قول و قرارایی میگذارند. بعد میفرماید که وقتی خدا نجاتشون میداد ثم انتم تشرکون، برمیگردید به همون حالت قبل دو، همه چی رو فراموش میکنید. حالا میفرماید که این بازگشت به شرک، اینی که برمیگردن به شرک و اعمال سابق خودشون و انحرافاتشون، اینا از موجبات چیست؟ از موجبات عذاب. یعنی کسی که این حرکات رو انجام بدهد و قول و قرارهایی که در مشکلهی که پیش آمد با خدا گذاشت، خدایا من چه میکنم، قول به یک اصلاحاتی رو داد و مشکله برطرف شد، خدا برطرف کرد، و این بعد از برطرف شدن مشکلش برمیگردد روز از نو روزی از نو. هیچ اعتنایی به اون قول و قرارها بود تذکرات و اینها نمیگذارد. میفرماید اینا موجب عذابه. آیه رو مرور میکنیم. قل، باز بله این قلات سوره انعام که پشت سر هم تکرار میشد. فعل امر قول استعناف ابتدایی است به جهت ذکر قدرت بر انتقام الهی و در واقع دارد تهدید میکند مشرکین و پیمان شکنان را که شما قول و قرار میبندین و زیر پا میگذارید، پس منتظر عذاب خدا هم باشید. قل هو القادر. هو، خب ما بعد قل که میشه مقول قول، هو مبتدا، القادرم خبرش، الف لام در القادر الف لام جنسه، یعنی القادری که جنس قدرت به او تعلق دارد و قادر علی کل شیء است، هو القادر. اون وقت هم مبتدا هم خبر هر دو معرفه است. تعریف مسند و مسندون الی آقای سعادت افاده چه می کرد؟ تعریف مسند و مسندون الی افاده حصر. بنابراین هو القادر یعنی اوست فقط کسی که قدرت دارد، قادر است بر چه؟ الا ان یبعث علیکم عذابا. او قادر است الا که حرف جر، ان که ان مصدریه ناصبه، ان یبعث فعل مضارع منصوب به ان، فاعلش هم که هوی مستتر برمیگردد به اون هو القادر. برای شما بعث کند، قدرت دارد که برای شما بعث کند. بعث به چه معنایی است اینجا؟ بعث به معنای برانگیختن، به معنای یک، بله بفرمایید، یه نهضت، یک اقامه کردن و یک انهاز، توجه میکنید؟ درش نهفته است در بس. بنابراین با این عنایت استعمال می شود در اینکه خدا به سوی شما توجه بدهد و ارسال بکند. توجه می فرمایید؟ خب پس بنابراین بعث عذاب این است که بله خدا عذابی را متوجه این قوم بکند. چرا؟ چون اینا خودشون اقتضای این عذاب را دارند. خدا ارسال میکند، لکن به قول قدیمی ها محلم باید گنجایش داشته باشد. آقای شریفی، اگر محل گنجایش نداشته باشد که نمیشد. اینا خودشون هم گنجایش و مقتضی عذاب شدن را دارند. به چه جهت؟ به جهت ترک ایمان، یعنی مشرکن به شرک جلی، یا به جهت ترک طاعت، یعنی اگر موحدم هستند طاعت الهی را ترک کرده اند. بنابراین خودشون هم اقتضای عذاب را دارند. وقتی اقتضای عذاب رو دارند به خاطر پیمان شکنی که با خدا می کنند در اون داستان مشکلی که براشون پیش آمد و با خدا قول و قرار گذاشتن، الا ان یبعث علیکم، خدا بعث می کند، ارسال می کند به سوی اینها. علیکم جار و مجرور متعلق به یبعث. خب بعدش عذاباً مفعولم به، مفعولم به یبعث. چه چیز را میفرستد بر شما عذاباً؟ اولاً تنوین عذاب، عذاباً دال بر تفخیمه، یعنی میگه یک عذابی که بله میخواد از چه کند؟ بزرگش بداند، لذا به تنوین ذکر میکند عذابی که در تصور شما هم نمیاد. این یک. دو، این که علیکم را مقدم داشته است که جار و مجروره بر مفعول صریح که عذاب باشد. توجه میفرمایید؟ چرا؟ ما باشیم و قاعده فعل و فاعل و مفعول، اینا باید پشت سر هم بیاد. الان علیکم را فصل انداخته است، جار و مجرور را مقدم داشته است بر مفعول عذابن، یبعث علیکم عذابن، به خاطر اینکه به جهت تحویل عذاب، تحویل با هی دو چشم، یعنی میخواد بگه خیلی هولناکه اینی که قرار است بر شما نازل بشود خیلی چیز هولناکیست، عذاب هولناکیست. لذا جار و مجرور را مقدم داشته است بر مفعول به جهت تصریح کردن بر این که این عذاب عذابیست بسیار بفرمایید سخت. علیکم مفعولم که باشد جار و مجروره، شما مفعول صریح را باید مقدم کنید بر جار و مجرور، لیکن اینجا عکس کرده، جار و مجرور رو مقدم کرده بر مفعول صریح. چرا؟ چون میخواد بگه این مفعول صریح، این عذاباً عذاب سختی است، شدیدی است، مراقبش باشید. پس قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. خب این عذاب من فوقکم، من را من بیانی بگیرید یا من تبعیض بگیرید. این عذاب بعضیش اینجور است یا این عذاب چنین است که من فوقکم، از فوق شما، فوق شما جار و مجرور متعلق به یک صفت محذوب از عذاب. عذاب از فوق مثل سیل، صاعقه. سیل زمینی هم از کجا میاد؟ از زیر زمین که در نمیاد، از آسمون میاد. بله بله، باد، بادهای سخت، طوفان‌ها، همینی که شما میگون هوای کثیف و آلوده، حرارت بیش از حد، گرمای شدید، عدم بفرمایید چی، بارندگی، خوش شدن چشمه‌های آسمان، توجه میفرمایید؟ اینا همه عذاب از فوق است دیگه. نه نه، الان تو عذاب دنیا، فعلا تو عذاب دنیا. می تواند خدا برای شما بفرستد عذابی از بالا سرت. آه نه، مردن نی، مردن از بالا سر نمیاد همیشه.
بابا بعد که توبه میکنند توی میشن برمیگرند دوباره به همون حالات قبلشون، معلوم عذاب همون وقت برشون نازل
میشه. گفتیم همون وقت میشه، ولی این عذاب وعده به عذاب، ایعاد به عذاب دنیوی است. میگه از فوق دون او من تحت ارجلکم، حرف عطف او، به او عطف کرده است، به من فوقکم، من تحت ارجلکم، یا از فوق دون یا از تحت ارجلکم، از زیر پا دون. عذابهایی داریم که از زیر زمینه، مثل زلزله، زلزله از زمینه، زمین زیر پای شماستی، یا بله زلزله، رانش، خسف. خسف یعنی زمین همون دهان باز کند و چیزی رو فرو ببرد، همون رانش یه قسمی از خسف است دیگه. وقتی زمین حرکت میکند یه چیزهایی را داخل خودش میخورد و از بین میبرد. بنابراین اینم بله یه قسم از عذابه. میگه از بالا سرتون میتوند باشد، از زیر پادون میتوند باشد. پس یعنی شما اگر توبه شکستید و عهد و پیمان شکستید، بدونید دیگه ایمنی ندارید، هر لحظه ممکن است از آسمان یا از زمین شما گرفتار عذاب بشوید. بعد او یلبسکم شیعا، یلبسکم با حرف عطف معطوف به ان یبعث است، ان یبعث علیکم، خدا قادر است که عذابی برادون این چنین بفرستد، و خدا قادر است ان یلبسکم، درست؟ پس عطف به اون یبعث است. یلبسکم یعنی که چه بفرمایید؟ بله از یلبسکم از ماده لبس. لبس اختلاط امره، اضطراب یعنی چیزی بله اشتباه بشود، امری مختلط بشود، اضطراب پیدا کند. بفرمایید که بله مرج، هرج و مرج که شما میگون، مرجی که برسد به حد اختلال امور و شورش و هرج یعنی قتل و مرج. البته صحیحش مرجه به خاطر هرج که سکون میدن، اونم میگن مرج، یعنی خلط. توجه میفرمایید؟ یعنی قراقاتی میشن امور دیگه، رو ضابطه و رو برنامه و اینا نیست. همون عبارتی که شما میفرمایین شیر تو شیر میشن، یا یه عبارت دیگه هم داریم دا بله، و امور گله هم میریزد. اینی که همه چی به هم بریزد. او یلبسکم شیعا، شیعا یلبسکم فعل است و فاعل است و کمم مفعولش. شمایی که عهد و پیمان شکستی گرفتار این اختلاط و اضطراب می شوید. شیعه حال از ضمیر کمه، شما را گرفتار این اختلاط می کند شما را در حالی که شیعه شده اید. شیعه یعنی فرق، جمع شیعه هست، شیعه جمع شیعه یعنی شما آره حزب حزب، گروه گروه، چند نفر چند نفر میشید، فرقه فرقه میشید. شیعه جماعتی است که متحد است در یک غرض یا در یک عقیده یا در یک اندیشه و بر اون اتفاق دارد. پس هر فرقه ای شیعه هست به ذات خودش و به حد و اندازه خودش، هر فرقه و گروه معنای لغویش. خب شیعه یعنی فرق فرق، یعنی شما رو خدا اینجور قرار میدهد که گروه گروه میشید، دست به دست. اینا هم اونایی که با همن هم عقیدن، لکن اونا یه عقیده دارن، چهار تا دیگه یه عقیده دیگه، چهار تا دیگه یه عقیده دیگه، همینجور. بنابراین میشن فرق فرق. وقتی میگن شیعه الرجل یعنی اتباعش، یعنی اونایی که پیروان اون هستن و به او اقتدا میکنن. وقتی میگن شیعه علی یعنی پیروان علی، اونایی که به علی اقتدا میکنن. آیه قرآن هم دارید، و ان من شیعته لابراهیم، از پیروان اوست ابراهیم. پیروان او ظاهرا پیروان نوحه، میگه از پیروان نوح نبی ابراهیم خلیل است. حالا داستان این است که عذابی که از اون عذاب آسمانی و عذاب زمینی بدتر است چیه؟ تفرقه. این که شما فرقه فرقه بشید، هر چهار نفرتون یه چرتی میگون و هر چهار نفرتون دور این چرت جمع شده اید و جدا جدا حزب حزب گروه گروه با هم هیچ گونه اتحادی ندارید، گرفتار تفرقه شدید. وقتی که فرقه فرقه شدید و یزیغ بعضکم بعض بعضن، خب و یزیغ به واو عطف معطوف به یلبسکم و یزیغ، یلبسکم و یزیغ. بعد اینکه شما گرفتار تفرقه شدی و یزیغ خدا می چشاند بعضکم مفعوله چی؟ مفعوله اولش ازاغه به معنای چیست؟ چشاندن، اما در واقع یک استعاره است برای علم و شدت و سختی، یعنی خدا به شما می چشاند. بعضکم یزیق، بعضکم مفعول به اول، بعث بعضن، بعث مفعول به دومش، بعض از شما بعث بعض دیگر را خواهید چشید. خیلی خوب، بعضکم مفعول به اول و مضاف الیه، بعث بعضن مفعول به دوم و دوباره مضاف الیه. بعث یعنی چی؟ بس یعنی فتنه، یعنی شدت، یعنی حرب، یعنی قتل، یعنی شر. یعنی شما وقتی گروه گروه شدید، فرق فرق شدید، به واسطه این که با هم دشمن میشید، با هم دشمنی میکنید و در نتیجه دشمنی ها ظهور و بروز و نمود پیدا میکنند. در جنگ میشد، در قتل میشد، در فتنه میشد، در شدت و سختی میشد. این دشمنی ها بروز و ظهور پیدا میکند. لذا بعضی دون قدرت خودتون را به بعض دیگه با رساندن ضرر به اون بعض دیگه قدرت خودتون رو نشان میدی. اینا به قدرت میرسن، پدر اونا رو در میارن. اونا به قدرت میرسن، پدر اینا رو در میارن. توجه میفرمایید؟ و این تفرقه در جامعه اسلامی بله میشه جنگ داخلی. خب بس گفتیم به معنای شر و بدی است. لذا تو خود قرآن هم دارید، سوره نحل آیه 81، و سرابیل تقیکم بعثکم، و لباس و پوششی که شما رو حفظ میکنه از چی؟ از بعث. همون چیه؟ زره جنگ، لباس جنگی که در میدان جنگ کمک میکنه که یه قدری محفوظ بماند. تعبیر به سرابیل تقیکم بعثکم کرده است. پس بعث یعنی شدت و رنج و مهنت و قتل و حرب و این عذابی که از اون دوتا عذاب پس سخت‌تر شد، عذاب تفرقه است که این تفرقه بروز و نمود و ظهور در جنگ داخلی پیدا بکنه و در نتیجه قدرت وقتی جامعه درش تفرقه به وجود آمد، تفرقه که پیدا بشد جامعه قدرت حرکت دیگه ندارد. شما یک شیء سنگینی رو بگذارید وسط، بعد تنابهایی از جهات مختلف ببندید به این شیء سنگین و به پهلوانهای و وزنه‌بردارهای بزرگ بگن که چیکار کنن، از جهات مختلف بکشن. تکون به این سنگ نمیتونن بدن، چون نیروهایی که دارن مصرف بکنن چیه؟ به جهات مختلف است، هیچ حرکتی نمیکنه. اما اگر دو تا از اینها در یک جهت واحد قرار بگیرن، می توانن اون سنگ بزرگ رو حرکت بدن و مشکله رو حل بکنن. پس اگر هم جهت باشن می توانن مشکل رو حل بکنن، اما اگر هم جهت نباشن و تفرقه باشن، مشکل حل شدنی نخواهد. یعنی خود تلبس به شیعه فرق فرق شدن و گروه گروه شدن خودش یه عذاب است. چرا؟ چون اجتماعی که فرق فرق شد، گروه گروه شد، دوچار تفرقه شد، نمیتوند مشکلات خودش رو حل میکنه. هر کسی میکشد سمت خودش و در نتیجه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
چرا این مشکلات همیشه تو جامعه یه مسلم اینه مؤمنینه
همه جا هست.
نه مثلا تو کشور اون پای غالبا آرامش هست این چیزا
قانون دارن قانون دارن آقا قانون دارن ضوابط دارن و ضوابط قانونمند خودشون رو اجرا میکنن و پاش وایسادن. شما اولا ضابطه و قانون ندارین، یک. دو، در جایی هم که داشته باشید ضابطه و قانونتون رو اعمال نمی کنید. میل افراده، خواهش افراده، دلش میخواد میکنه، دلش نمیخواد نمیکنه. توجه فرمودی؟ دخترکی زیر سن قانونی یه قری داده است در یه مجلسی، اون آقا باید عزل بشود، محکومه به قتل یا متهمه به قتل، حکم شم صادر شده است. توجه می‌فرمایید؟ حکم قطعی هم بر علیه صادر شده است، اما نیست که دستگیرش کنن. زنش هم میگه در تهران است، اما کسی نمیتونه پیداش کنه. خب این پیداست که اینا مطابق میل دارد صادر میشن، قانون و ضابطه نیست. میل دون بر علیه اوست. گفت میل قاضی افضل از چی؟ از الف شاهد. وقتی میل قاضی به این است که او برود و میل قاضی به این است که این یکی بیاید، ترجمه این دیگه شما اون جایی هم که حتی ضابطه و قانون دارید پایبند ضابطه و قانون نیستین. در نتیجه میشه تفرق، میشه میل افراد. وقت شما میگوید در جامعه اسلامی چرا اینجا؟ بله، هرگاه یک دیکتاتور بالا سر جامعه ها باشد و لذا به این نوع جوامع میگن جامعه های استبداد زده. همونی که ببخشید روزا میگفتن تو مدرسه آقای ظفر تا نباشد اینا جامعه های استبداد زده هستن. اگر یک دیکتاتور بالا سرشون باشد همه سرشون زیره، چیک کسی نمیزنه، همه مطیع فرمان برداره. اگر اون دیکتاتور و مستبد برود جامعه تبدیل میشد به چی؟ به هرج و مرج، میشد تفرقه، میشد او یلبسکم شیعه.
یعنی شما طرف داری دیکتاتور؟
نه
یه شما اون اتاق
میگیم جامعه استبداد زده. ما طرف داره دیکتاتور و مستبد نیستیم. میگم جامعه باید از این حالت بیاد بیرون که بفهمد میبایست همه بر اساس قوانین و ضوابط عمل کنه. خب قانون حاکم باشد، اونی که قانون میگد همه گردن بنهد. من نگم ای من پسر فلانیم، منم باید ضاب قانون، بله تو هم باید طبق قانون بید. ای من بهمانیم، توجه نه ای نداره. اگر به جایی رسیدیم که قانون حاکم شد دیگه احتیاج به مستبد ندارید و دیکتاتور. ولی وقتی که قانون رو شما اعتنایی نمی کنید پس بالا سر قانون باید یکی دیگه باشد به نام مستبد دیکتاتور، تاش همه از او بترسن، در نتیجه یه قانون مایی مراعات بشد، از هرج و مرج نجات پیدا کن. اینو بهش میگن جامعه یه استبداد زده. یعنی چه؟ یعنی عادت کرده است به استبداد. چرا عادت کرده به استبداد؟ چون قانون رو اعتنایی بهش نمی کنه. وقتی قانون رو اعتنایی نکرد خیلی خوب، با قانون کاری ندارد، اما با اون نرخری که بالا سرش هست ازو میترسد، از رضاخان میترسد، مخالفت رضاخان رو جرأت ندارد بکنه. اما الف قانونم باشد چه میکنه؟ مخالفت میکنه. توجه فرمودی؟ این میشه جامعه استبداد فرد. ولی اگر شما فرهنگ قانون مداری را حاکم کردید، یعنی حتی اگر من یه قانون رو قبول ندارم، یه موقع این قانون چرت اشتباه است، اما مادامی که قانونه موظفم چیکار کنم؟ مراعات کنم. چون قانون، وقتی قانون شد باید مراعاتش بکن. دقت کردی؟ اگر یه جامعه اینجور شکل گرفت، یعنی حتی اگر من، یعنی یه دخترکی میگه من حجاب اجباری رو قبول ندارم، اما قانون فعل، اصلا مسئله شرعیش هم بذار کنار، اصلا کاری نداریم به مسئله شرعیش که حجاب حکم خداست و بفرمایید، اینا رو کاری نداریم. بگید من حجاب رو قبول ندارم، حجاب اجباری، خیلی، اما قانون هست یا نه؟ در مملکت ما امروز حجاب اجباری قانون، وقتی قانون است باید چه بشه؟ باید مراعات بشه، چون قانون است. توجه فرمودید؟ حالا ممکن است من یا دیگری هم با این قانون بگید این قانون درست نیست، میخواد درست باشد میخواد درست نباشد. وقتی قانون شد جامعه موظف است از این قانون چه کنه؟ پیره. اگر یه اجتماع اینجور شد احتیاج به دیکتاتور نداره، خود قانون مراعات میشه. اما وقتی شما قانون مدار نباشید میشه دیکتاتور. لذا میفرماید گرفتاری شما این است، عذاب بدتر از عذاب آسمانی و عذاب زمینی تفرقه ایست که بین شما هست. شما گرفتار تفرقه شده اید و با تفرقه شیعه ها فرقه فرقه گروه گروه شدید. تازه عرض کردم خود تفرقه یه عذاب است، چون با تفرقه شما هیچ مشکلی رو نمیتونید حل کنید. هیچ جامعه‌ای با تفرقه به پیشرفت و ترقی و تکامل نخواهد رسید. سنت تازه تفرقه خالی نیست. تازه شما همون پهلوان‌ها رو حساب کنید که سنگی رو هر کدوم میخوان به سمت خودشون در جهات مختلف بکشند، علاوه بر اون یکی یه چوبم بدن دستشون بزنن تو سری هم. دیگه اون سنگ تکون میخورد یا اینا مشغول اینن که همو بزنن. خیلی خوب، این نکته دومه. میگه علاوه بر اون تفرقه یوزیق بعضکم بعض بعض بعض، یعنی بعضیتونم تازه میزنیم تو سر بعضی دیگه. خب حالا آقای طباطبایی رحمت الله علیه این دوتا رو یکی گرفتن، میگن همون تفرقه همونه که شما تو سر هم میزنی. بعضی از آقایون مفسرین میگن اینا دوتا عذابه، یه عذاب عذاب تفرقه است، عذاب دوم عذاب این است که درگیری داخلی، یعنی غیر این که ما متفرق هستیم تازه با هم چه میشیم؟ درگیر میشین. حالا اون بالا پایین دونه به ذکر همین کافیست برای عذاب. وقتی خداشونم جبهه داخلی باز کردن با هم شروع کردن جنگیدن. خیلی خوب، وقتی شما با هم شروع کردید جنگیدن این میشه عذاب دوم. چه یه عذاب باشد چه دو عذاب خیلی اینش مهم نیست. قطعاً تفرقه موجب اون درگیری داخلی میشه، یعنی علت اون و یزیق بعضکم بعض بعضن، علت او این شیعه شدن است، فرقه فرقه شدن. وقتی فرقه فرقه شدن و گرفتار تفرقه شدن مرحله دومش این است که با هم درگیر میشن و جنگ داخلی شروع میکنن. جنگ داخلی که شروع کردن، تو جنگ داخلی چه میشد؟ تمام نیروهاشون در جنگ داخلی تلف میشد. تمام نیروهاشون تلف میشد. ترجمه میکنید؟ میگفت آمریکایی‌ها، بله حالا به سوریه که حمله کردن، این یکی از چیزاشون داشت میگفت، تحلیلگراش خودش هم آمریکایی بود. من نمیخوام بگم این تحلیل درست است یا نه، شاهدم چیز دیگه. میگفت این یه حمله قبلی که چند روز پیش یک ضربه 60 بود تا حمله بزرگ بعدی در پیش. پیش است. خیلی ما کاری نداریم حمله بزرگ بعدی در پیش باشد یا نه. سوال کرد ازش پس چرا این حمله بزرگ بعدی را که آمریکایی‌ها میخوان بکنن که اگر بکنن که منجر به سقوط بشار میشن، خب اینا چرا 7 سال پیش نکردن؟ 7 سال پیش میتونستن این حمله بزرگشون رو بکنن و بشار رو ساقط کنن، چرا 7 سال پیش نکردن؟ گفت آمریکا دایه بر این کار نداشت. آمریکا گذاشت تا سوریه خوب چه بشد؟ در یک جنگ داخلی تمام چه بفرمایید؟ زیر ساخت های سوریه بشد یک کشور ویران. حالا که ویران شد، خیلی خوب، حالا دیگه بفرمایید حکومتش هم ساقط کند اینا. و قصد اونا این بود که این کشور بشد یه سرزمین سوخت ویران. یعنی وقتی شما جنگ داخلی و جبهه داخلی باز کردید، در داستان جبهه داخلی و جنگ داخلی، خب به تمام نیروهاتون تو جنگ داخلی مصرف میشن. این وسط کی خوشحال است؟ دشمن خارجی شما میگه خب الحمدلله اینا به هم مشغولن، دارن همو میکشن، بذار بکشن. توجه میفرمایید؟ وقتی که نیروهای مسلمین به جای اینکه صرف دشمن خارجیشون اسرائیل بشن، صرف این است که هم دیگه رو بکشن. خب اسرائیل عروسی اسرائیل میشد دیگه. اون میگه خب الحمدلله دارم همو میکشم، بذار از طرف این که بکش کشته بشن به نفع اون میشن. توجه میکنه؟ بنابراین این داستان که اولا تو اجتماع مسلمی، ببینی ما داریم نمیگم در یک کشور خودمون، میگم در اجتماع مسلمی، در این امت، تفرقه خودش یه عذاب، ثم بعد تفرقه جنگ داخلی، درگیری با هم دیگه، خودش عذاب دیگر است. توجه می‌کنید؟ خب نتیجه این عذاب چیست؟ نتیجه این عذاب این است که شما بعضی دو بحث بعض را میچشید، به دست بعض کشته میشید، سختی و رنج و زحمت گرفتار میشید و چی؟ و دیگه این اجتماع قدرت حرکت نداره، جلو و پیشرفت نمیتوند. خب بله، شما تالا یه بار دیدیم که از بعد جنگ جهانی دوم این کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا وارد تو منطقه خودشون و در داخل خودشون حاضر به جنگ بشن. هیچ جا تالا شما ندیدین در طی این، از بعد جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم که تموم شد، اینا فهمیدن اشتباه بزرگی کردن. خیلی خوب، و در نتیجه مطلقا دیگه حاضر به جنگ تو ممالک خودشون نیستن. هرچه جنگ دارن میارن کجا؟ جای دیگه. اونجا حاضر نیستن به جنگ. توجه میکنید؟ لذا سلاحاشون رو میخوان آزمایش کنن تو کشورهای دیگه آزمایش میکنن. میخوان بفرمایید دیگه حاضر نیستن. الان شما، حالا جنگ جهانی دوم که به آمریکا هم نرسید، یعنی اونا ولو یه طرف جنگ بودن، اما هیچ صدمه ای از جنگ ندیدن، چون یه قاره مجزا و جدا بودن. اما اروپایی ها چرا؟ تو جنگ جهانی دوم دخیل بودن، آلمان یه طرف بود و متحدینش، بفرمایید فرانسه و انگلیس و اینا هم یه طرف بودن، ویرانی دیدن. بعد اون ویرانی دیگه شما دیدید اینا وارد جنگی بشن؟ مطلقا وارد جنگی نمیشن. ترجمه میکنید چرا؟ چون ثمراتش رو دیدن، ولی جنگ رو منتقل میکنن به کشورهای دیگه. ترجمه میکنید؟ و برای من و شما دعوای نعمتی و بله چی؟ حیدری را میندازند و یکی من بزنم تو سری شما، یکی شما بزنین تو سری من، هم نتونیم آینده خودمون رو تدوین کنیم، برنامه ریزی داشته باشیم، چه هم نیروی اگر داریم، پولی اگر داریم، همه صرف بشن. الان خود داستان سعودی ها پولاشون رو استدن دیگه، اگه این پولا میموند و به نفع اسلام و مسلمین خرج میشد، چقدر میتونه، چقدر شما تو ممالک اسلامی فقیر داری، بدبخت داری. اگر اینا خزینه میشد برای ایجاد ثروت، برای اینکه فقرای مسلمین رو فقط سیر بکنن، شکمای گرسنه رو فقط سیر بکنن، ببینید چه میشد. حالا این پولا را از این بدبخت های احمق گرفت. بر جا فرمان انظر میگد فعل امر خطاب پیامبر خاتم است. انظر، انظر چیزی دیدنی نیست، در واقع تشبیه معقول است به محسوس. محسوس رو میشد دید، اینا چیزایی است که بله اینا رو باید بفهمی، باید درک کنی، باید تعقل کنی. میگد که قصد چرا تنزیل کرده، تشبیه کرده معقول رو منزله محسوس و میگه انظر، نگاه کن، به خاطر قصد تعجبه. یعنی مثل وقتی شما نگاه میکنی چجور متعجب میشی؟ میخواد بگه الانم که میفهمی این مطلب را متعجب میشی. انظر کیف نصرف الآیات، کیف استفهام، نصرف و فعل مضارع و فاعلش هم که نحنو، تصریف یعنی تحویل. توجه میفرمایید؟ تصریف تحویل، تحویل چیه؟ تصریف عبارت است از تحویل، بله بفرمایید که تحویل یک نوع به نوع دیگر. توجه فرمودید؟ ها بله، این در واقع تحویل و جابجایی، این رو می‌فرماید که بله این تحویل و جابجایی. خب نصرف الآیات، چجوری ما جابجایی و تحویل و آیات را، آیات مفعول نصرف، مراد به آیات، آیات آفاقی میتوند باشد، انفسی میتوند باشد، آیات قرآنی هم میتوند باشد. یعنی نگاه کنید چجوری ما این آیات و نشانه های خودمون را در آفاق و در جانهای شما و در کتاب مجید، ما این آیات را به شما نشان میدهیم، قشنگ برادون همه چی رو داریم توضیح میدهیم. لعلهم یفقهون، یعنی لکی یفقهون، شاید شماها بفهمید. خب لعلهم، شاید اونا که این اعمال رو انجام میدن، اون مشرکین به شرک جلی و خفی، این مشرکین شاید متوجه بشن. خیلی خوب، فقه معنای لغوی است اینجا، یعنی فهم شی به دلیلش، همون که شما میگون فهم چی؟ همون که شما میگون فهم عمیق. توجه فرمودید؟ پس بنابراین میگد که فهم عمیق پیدا کنید و متوجه بشید. خب ما آیات نشانه های خودمون رو به شما نشون میدیم، شاید فهم عمیق پیدا کنید. از اینجا معلوم میشد، چون میگه شاید، شایدم پیدا نکنید. چرا؟ به جهت این که عناد با حق، پیروی از شهوت و هواهای نفسانی مانع از فهم عمیق. یعنی وقتی که دارد در یه چارچوبه فکری فکر میکند و از این چارچوبه خودش جرأت نمی کند پاشو بگذارد بیرون. توجه میکنی؟ خیلی خوب، وقتی تو این چارچوب دارد فکر میکند، در نتیجه بیش از این چارچوب دنیا رو نمیبیند، پس این فهم عمیقی پیدا نمیکند. شما در خود آقایون علما و حتی مفتیان شرعی، اونایی که کشورهای خارج رو دیده اند، یعنی آقای سعادت یه سفر رفته ان اروپا و آمریکا و بلاد دیگر، دنیا را دیده است و فتوا میداد، با اونی که دنیا را ندیده است و فتوا میداد، فتوا فرق دارد. فتوا فرق دارد. یعنی اصلا دگرگون میشد. چرا؟ فکر او چارچوب، وقتی فقط گوشه یه مدرسه است، یه چارچوب فکری دارد. پاشا که از مدرسه بگذارد بیرون، به اون اندازه‌ای که پاشا از مدرسه میگذارد بیرون، دید و فکرش فرق میکند. آقا درست مثل یک کسی است که آفر توی ده زندگی میکند، اندازه یه ده میفهمد. توی شهر کوچیک زندگی میکند، اندازه یه شهر کوچیک میفهمد. اگر که بیاد مثلا تو یک پای تختی زندگی کند، اندازه، یعنی مردم فهمشون، درکشون به اون محیطی که درون هستند به اندازه همون محیط میشه. خیلی خوب، لذا اون تعبیرهایی که شما دارید، ده مرو، ده مرد را احمق کند، مال همینه. ولی تو ده این نیست که هرچه احمق تو ده باشه، میگه فکرت اندازه یه ده میشه. تو بزرگتر از یه ده فکر نمیکنی، اما اگر اومدی از ده بیرون توی شهر، فکرت از لذا آقا کیف هم بله، اون حسابش جداست. اون میگه تجربه شد، اون روایت که صحیح هست. این پس آقا کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، شاید بفهمید. ببینید با تعبیر به شاید یعنی چه؟ یعنی آقا عناد، یعنی پیروی از هواهای نفسانی، یعنی محدودیت‌های فکری، اینکه کسی خودشو به یک گروه و حزب و دسته و چیزای دیگه رو نیم بیند. توجه می‌فرمایید؟ و در نتیجه فهم عمیق پیدا نمی‌کنه. نتیجه آیه این است که میگد رسول خدا به اینا بگو و خطاب کن بهشون و انذارشون بده به این که عاقبت استنکاف از توحید و استماع دعوت حق این است که اگر شما توحید را نپذیرید و دعوت حق را نپذیرید، عاقبت بدی در انتظار شماست. عاقبت بدتون چیست؟ اگر به وعده هایی که با خدا گذاشتید اعتنا نکنید، عاقبت بد شما یا عذاب آسمانی است، یا عذاب زمینی است، یا عذاب اجتماعی تفرقه که گرفتارش میشید، و عذاب چهارمی که گرفتارش میشید جنگ داخلی است. یعنی پنجه تو روی هم میزنید و نمیفهمید که دارین با خودتون چیکار میکنید و دارین نیروهای خودتون رو هزینه میکنید. برای جنگ داخلی مثال زدن، یه مثال برای شما بزنم خیلی زود متوجه میشه. جنگ داخلی، اختلافات داخلی، نبرد داخلی، دقیقاً مثل دعوای زن و شوهری میمونند. زن و شوهر بله با هم دعوا میکنن. خیلی نه احمقان باور میکنن، با دعواست دیگه، فوش میدن، چه میدن، زندگی رو بر خودشون تلخ میکنن، قهر میکنن. درسته؟ این دعوای زن و شوهری بعدم میبینن آروم آروم پیر شدن. این مریض شد و اونم مریض شد و اون افتاد تو رخت خواب و اون زمین گیر شد و بعدم تموم شد. خب این زن و شوهری که می توانستن در کنار هم با آرامش، با آسایش، با لذت زندگی کنن کنار هم و این مدت را از هم بهره ببرن و لذت ببرن، به جهل و نادانی این مدت را به جای لذت و آسایش و بهره بردن از هم تبدیل کردن به میدان جنگ. یکی اون فوش میداد، یکی بله از جهنم هم بدتر میشن. درگیری حتی ممکنه زد و خورد فیزیکی، حالا فیزیکیش نباشد، لفظیش میگد آقا من از خدا میخوام روز طولانی بشه، شب نشه نرم تو خونه، برم تو خونه با زنم دعوامه، توجه میکنه. خیلی خوب، بعدم یه لحظه میبینن تموم شد، مدت عمر تمام شد و اینا با هم داشتن فقط میجنگیدن، دعوا میکردن، میرفتن دادگاه و پاسگاه و شکایت میکردن بر علیه هم دیگه، توجه میکنی؟ یکی بود میگفت که بله دعوا کارش با زنش رسیده بود به دادگاه، وقت میگفت بابا اقلا بهش گفتم بابا جون به این زنه بگو بیا برو مثلا دنبال این زمینا، اینا که خوردن زمون، برو اینا رو شکایت کن بگی اقلا تاش یه چیزی داشته باشن. بر علیه شوهر شکایت کردن و دادگاه رفتن، اینا که ثمری ندارد، انتاجی ندارد که. یعنی جنگ داخلی هستی برباده، تفرقه داخلی و جنگ داخلی و جبهه داخلی هستی برباده، و هر کسی که دارد جبهه داخلی باز میکند، توجه میکنید، او خائنه، او داره خیانت میکنه. جبهه داخلی باز کردن، بله، تفرقه ایجاد کردن، جبهه داخلی باز کردن و جنگ داخلی راه انداختن، این عذاب حساب میشد بر اساس فرمایش قرآن. روایاتش هم دیگه خودتون نگاه کنید، اما یکیشو براتون بخونم. تو دیر شد؟ بله، یکیش ضرر ندارد. تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی، بله، می فرماید که ابوالجارود تو تفسیر قمی از امام باقر، یبعث علیکم عذابا من فوقکم، میگه قال هو دخان و صیحه، صیحه آسمانی که پشتش عذاب بیاد و دخان. دخان دود، خیلی عجیبه، دود رو دارد عذاب حساب میکند. پس به طریق وقتی دود عذاب حساب بشد، عرض کردم این بفرمایید که آلودگی هوا و اینام میشه عذاب. او من تحت ارجلکم، میگه خسف، او یلبسکم شیعه هو اختلاف فی الدین، و تن بعضکم علا بعض، به هم دیگه تنه میزنید، و یوزیغ بعضکم بعض بعض، میگه هو ان یقتل بعضکم بعضا، و کل هازا فی اهل القبله، میگه تموم اینا، این اختلاف و این که هم دیگه رو میکشید، همه دونم مسلمونین، تو اهل قبله هستید. یقول انظر کیف نصرف الآیات، بله خیلی خوب. پس این تو خود اهل قبله واقع میشود و بفرمایید که از امام صادقم شیخ طوسی نقل میکند تو تبیان، میگه عذابا من فوقکم، آقای سعادت سلطان جائر، همچی تو سردون میزنید که نفس نمیتونید بکشید. او من تحت ارجلکم از سفله و من لا خیرفی، یعنی اونایی که زیر دست شما هستن، اونا از شما اطاعت نمیکنن، اونا شورش میکنن. خب اون شورش از زیرم، اینم بفرمایید یه عذاب. او یلبسکم شیعه یعنی عصبیت، یعنی هر کسی رو حرف خودش دچار تعصب و عصبیت میشد و تفرقه. یزیق بعضکم بعض بعض، میگه سوء الجوار، همسایه آزاری. بعضیدون بفرمایید که بعض دیگر را بعثش رو میچشید، یعنی همسایه آزاری. اینا مصادیق آیه هست. و صلی الله علی محمد.